السلام
عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا معلوم شد که منظور از ذی القربا به حسب روایات ائمه معصومین علیهم السلام هستند. خود آیه با قطع نظر از روایات دلالت بر این مطلب نداره. روایات برای ما این معنا رو مشخص کردن. البته این در عمده آیات الاحکام همین مسئله جریان داره، یعنی بسیاری از مطالبی که در آیات الاحکام ما استفاده میکنیم به کمک و مدد روایات. یه اشکالی در این رابطه ممکنه به ذهن بیاد، کما اینکه گفته شده که خب اگر منظور از ذی القربا ائمه معصومین علیهم السلام هستند، خب این در زمان رسول خدا تحقق خارجی نداشته. چطور میشه آیه یک گروهی رو معرفی بکنه در حالی که شخصی به این عنوان اساساً وجود خارجی نداشته باشه تا سهم او به او داده بشه؟ خب خدا، رسول، یتاما، مساکین، ابن السبیل، اینها مشکلی در تسهیم و تقسیم ندارند. البته سهم خدا که به رسول داده میشه، پس در زمان نزول آیه رسول خدا یتاما، مساکین و ابن السبیل بودن، اما ذی القربا به معنایی که از روایات استفاده شد وجود نداشته و این خودش یه مانع بر سر تفسیر ذی القربا به امام معصوم علیه السلام. خب این اشکال پاسخش معلومه، چون به طور کلی در احکام شرعیه ما معتقدیم جعلشون به نحو قضایای حقیقیه است و اگر به نحو قضیه حقیقیه باشه، در اون وجود موضوع مفروض گرفته می شود. لازم نیست مثل قضیه خارجیه موضوع وجود خارجی داشته باشه. اگر فرض وجود موضوع هم بشه، اونگاه حکم برای اون ثابت. حالا درسته در قضایای حقیقیه طبق تفسیر مشهور گفته شده است که موضوع در قضایای حقیقیه اعم علیکم السلام از مقدرت الوجود و محققت الوجوده، یعنی چه اونهایی که وجودشون تحقق پیدا کرده و چه اونهایی که وجودشون مفروض گرفته شده، حکم برای همه ثابت. حالا در این مورد البته وجود خارجی و محقق نداریم. بله،
در همون زمانی که آیه نازل شد حتی امیر بودن،
امام نبوده.
امام
نبوده. ما داریم، بله ما داریم،
کدام لحاظ میشه چون رسول خدا هستن.
خیلی خوب،
بعد از رسول خدا دیگه امام علی البدر خود بابا مکانیز که تا پیامبر میرن امام.
خیلی خوب، در اون زمانی که آیه نازل شد که برای این گروه ها هست، یعنی در زمان پیغمبر امام معصوم که ما نداشتیم، نه خدا، خدا سهمش رو گفتن که برای رسوله، ولی برای امام، خب امام موقع نبوده، ولی این اشکال نیست، چون عرض کردیم در قضایایی که به صورت قانون و حکم ذکر می شود لازم نیست موضوعش وجود خارجی داشته باشه، همینقدر که فرض وجود موضوع هم بشه برای ثبوت حکم کافیست. و امام درست در اون زمان وجود نداشتن، ولی همینقدر که فرض وجود امام بشود برای صحت حکم کافیست و اشکالی ایجاد نمی کنه. یک اشکال یا نقضی به این عرض به حضور شما باز تفسیر شده، یه اشکال نقضی است در واقع، یا تتمه همون اشکال اول میتونه باشه که پیامبر در زمان خودشون طبق بعضی از روایات سهم ذی‌القربی را به نزدیکان خودشون اختصاص دادن، یعنی بخشی از خمس را بین اقربا و نزدیکان خودشون تقسیم کردن. اینم نشون دهنده این است که ذی‌القربی منظور امام معصوم نیست. در بعضی از روایات از جمله روایتی که مربوط به صفو المال، صفو المال خب در خمس یه بحثی است که در غنایم جنگی گفته شده است از مواردی که قبل از اخراج خمس امام یا رسول خدا برای خودشون برمی‌دارن صفایاست، یعنی استثناء شده از خمس در غنایم جنگی، قبل از تعلق خمس، قبل از وجوب خمس صفایا استثناء شده. صفایا یا صفو المال عبارت است از اموال برجسته و برگزیده و ممتاز. تو غنایم جنگی بعضی از غنایم برجسته و ممتازن، مثلا طبق بیان روایات المرکب الفاره یا کنیز فاره، جوان با نشاط، مرکب، کنیز، عرض به حضور شما زره، شمشیر، این اموری که به اصطلاح البته از نوع ممتازش، تعبیر به فاره برای مرکب و عمه آوردن، اینا اختصاص داده شده به رسول خدا و امام. و دارد که وقتی غنایم می آمد پیغمبر خدا اذا اتاه المغنم اخذ صحوه، این رو اخذ می کرد، بعد تخمیس می کرد، اموال رو چار پنجم رو به مقاتلین می داد، یک پنجم رو به عنوان خمس بر می داشت، وقت اون یک پنجم رو هم باز تخمیس می کرد. بعد داره که اون یک پنجمی را که به عنوان خمس برمی داشت یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم یقسم الاربعة الاخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل. خب بین خویشاوندان خودش و یتاما و مساکین و ابن السبیل تقسیم میکرد. خب طبق روایت عرض حضور شما ذوی القربا همون اقربا و خویشاوندان پیامبر بودن که عملا پیامبر این رو بین اونها تقسیم میکرد. خب اگر این مال امام معصوم بود، اگر مربوط به اقربا و خویشاوندان نبود، خب سهم مربوط به امام مال رسول خدا بود، باید رسول خدا این رو خودش برمی‌داشت. دقت می‌کنید؟ چون ما داریم روایت داریم که ما کان لرسول الله فهو للامام و ما کان للامام فهو لرسول الله. قاعدش این بود اگر این یک پنج، اگر سهم، اگر مراد از ذی القربا امام معصوم بود، باید اون یک پنجم را هم، ببخشید، اون سهم ذی القربا را هم پیغمبر برای خودش برمی داشت، همونطور که در روایت وارد شده که یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه. خب باید سهم ذی القربا هم، سهم ذی القربا را هم لنفسه برمی داشت دیگه. دقت فرمودید؟ همونطور که سهم خدا را برای خودش برداشت، باید سهم ذی القربا را هم برای خودش برمی داشت. بقیه را بین یتاما و مساکین و ابن السبیل تقسیم میکرد. پس همین که سهم ذی القربا را برای خودش بر نداشته، این نشون میده ذی القربا همون اقربا و خویشاوندان هم و نمیتونه منظور امام معصوم باشه. ببینید مسئله، حالا با یک نکته‌ای که من عرض می‌کنم همینه. ببینید اولا در اون زمان خب امام معصوم وجود نداشت، یعنی شخصی به عنوان امام که این سهم در اختیار او قرار بگیره نبود و اساسا امام در طول رسول خدا امامت داره. سهم خمس ابتداعا مال خداست، بعد رسول خدا، بعد امام معصوم، و تا زمانی که رسول خدا هست به امام معصوم، اصلا امام معصوم موضوعیت نداره و سهم او هم به تبع سالبه به انتفاع موضوع میشه. پس اولا چون امام معصوم وجود خارجی نداشته، دیگه معنا نداشت سهم به امام معصوم داده بشه. خب وقتی که موضوع برای اختصاص این سهم نبود، اون وقت رسول خدا بر اساس اختیار خودش که این سهم هم در واقع در اختیار اوست، میتوانسته اون را صرف در اقربا و نزدیکان و خویشاوندان خودش بکنه. بنابراین این روایت نمیتونه خدشه و اشکالی در اصل مطلبی که ما بیان کردیم به حسب روایات ایجاد کنه. خب ما به طور کلی تا اینجا عرض کردیم بحث ما در مصارف خمسه. در مصارف خمس تا اینجا معلوم شد خداوند، رسول و ذی القربا اینا سه سهم از سهام ششگانه خمس در اختیار ایناست، که البته سهم خدا در اختیار رسوله، بعد از رسول خدا سهم در اختیار امام. پس مجموعاً از این 6 قسمت 3 قسمت در اختیار امام باید قرار بگیره. حالا این که بعد از امام معصوم در زمان غیبت در اختیار فقها هاست به عنوان سهم امام و مصارفش، اون حالا یه بحث دیگه است، ما کاری بهش الان اینجا نداره. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی این ذل قربا اینجا دو تا معنا داره؟
نه اصلا دو تا معنا نداره. بگیم پیغمبر خدا در زمانی که بودن این خمسی که میامد، سهنی که میامد، پیغمبر حالا این میداد آمده مردم به دیگر به هر چیز لازم بود مصرف میدن، یک دسته از اونها اقربای پیغمبر بودن. بعد ذلقربایی بعد از پیغمبر میاد
نشد. نشد دیگه. شما یعنی در حقیقت دارید برای ذلقربا دو تا معنا میکنید، یه معنایی که اهل سنت گفتن یعنی خیشاوندان، میگید در زمان حیات رسول خدا این ذلقربا یعنی خیشاوندان، بعد از رسول خدا یعنی امام معصوم.
میگم ذلقربا همون ذلقربا
است. کی هست؟
معصومی نداریم.
خب
کاری نداریم، جدا میکنیم این ذلقربا. میگه پیغمبر خدا در زمان خودش حیات داره، این سنی که میامد پیغمبر مصرف میکنه، یک دسته اخوان در چیز مصرف داره مصرف میکنه، یک بخش از اونا شد ارقام پیغمبر هم شامل بشن. جدای از اینکه ما بگیم ذل قربا بدیم که بعدا بیاین ذل قربا بارز کنیم بگیم این ذل قربا این اقربای پیغمبره، نه این ذل قربا همون معصومی داره.
نه من ببین متوجه شدم چی میخواید بگید، یعنی میخواید بگید ذل قربا خصوصیت نداشته، پیغمبر از اون که در اختیار خودش بوده به ذل قربا هم میداده. نه ولی ببینید چون در کنار یتامی مساکین و ابناء السبیل ذکر شده، میگه پیغمبر یک خود و سهمت خمس الله عز و جل لنفسه، بعد ثم یقسم الاربعت الاخماس بین چهار گروه، همون چهار گروهی که تو آیه گفته شده. یعنی این عنوان ذل قربا خصوصیت داشته، نه اینکه حالا همونطوری همطور که مثلا به بقیه مردم میداد یه گروه هم فامیلا و نزدیکان خودش بودن، نه این عنوان اصلا خصوصیت داشته که توی روایت هم ذکر کرده.
سهم خود پیامبر چی میشد اونجا؟
بله
سهم خود پیامبر چی
میشد؟ سهم خودش خب اون در اختیار خودش بوده، میتونسته هر نوع تصرفی درش بخواد بکنه.
روایت این است که یک پنجمشو برمی‌داره چهار پنجمشو تقسیم می‌کرد، در حالی که باید چهار ششمشو تقسیم بکنه.
بله همین دیگه،
سهم خودشو حتی بر نمی‌داشت.
یه نه ببینید، یعنی همونی که سهم خدا بوده در واقع برمی‌داشته،
سهم خودشو با اون یکی‌ها قاطی می‌کرده تقسیم می‌کرده،
بالاخره پنج قسمت کرده. حالا این خود این یه بحثی است که ما قبلا هم گفتیم که بعضیا میگن خمس به پنج قسمت بین پنج گروه تقسیم میشه، بعضیا میگن شش گروه. خدا که میگن سهمش اگر نام برده شده تبرکن و تیمونن، اساسش رسول خدا هست، ذل قربا، یتامان، مساکین و ابن السبیل، که زمان میگن پنج سهم میشه، پنج قسمت میشه.
تو این روایت میگه سهم خدا رو به خودشون
خب همین ببینید، یه خود سهم یعنی میخواد بگه در واقع این سهم خدا و رسول یکیست. این روایت اتفاقا مورد استناد اونایی که میگن خمس رو به پنج سهم باید تقسیم کرد. دقیقا بودید، چون سهم خدا خب معنا نداره، چیزی مستقل از اون چی که در اختیار رسول قرار میگیره نیست. یک خود و خمس الله از عزوجل نفسه، خمس خدا رو برای خودش میگیره، یعنی در واقع همون اصلا سخن اینه که سهم رسول خدا همون سهم خداست، چیزی جدای از هم نیست.
این روایت اونو نمیرسون آخه، روایت میگه سهم خدا رو برای خودش برمیده. ولی سهم خودش آیا همونه؟ همون سهم الله سهم رسول هستش یا سهم رسول همون سهم الله هستش؟
همین ببینید، بله
مجمله
دونید. این روایت نمیخواد، از این روایت نمیشه شیش سهم را هم به دست آورد.
ما نمیشه شیش سهم،
بله میگه سهم خدا و خمس خدا را برای خودش میگیره. این میسازه با این که خمس خدا همون خمس رسوله، منافات نداره.
باید دلیل دیگه باشه.
میگم نه، ولی منافات نداره، یعنی از این روایت خلاف چیز به دست نمیاد که حتما یک سهمی مستقلن برای رسوله. ما هستیم و این میگه ببینید در واقع ذل قربا هست، یتاما هست، مساکین، ابن السبیل، این که سر جاست. خب اونی هم که مال خدا بوده طبق بعضی روایت ما کان لله کان للرسول، خب و ما کان للرسول کان لل امام. و الان هم اینجوریه، الان هم یعنی الان زمان امام معصوم سهم خدا و رسول هم مال امام بود، یعنی نصف میشد، نصف میشد، نصف سهمه. بله بله، این روایت رو فعلا از این جهت در مقام بررسیش نیستیم. این روایت میگه در حقیقت که انه دو پنجمش، یعنی یک چهارمش، یک پنجم، یک پنجم سهم رسوله، یک پنجم سهم ذل قرباست، یک پنجم مال از یتاما و بعد یکی هم مال مساکین، یکی هم ابن السبیل، یعنی دو پنجم میشه در واقع. ما اینو میخوایم تموم کنیم بحث امروزا، اگه تا هشت هم بکشم امروز شما رو نگه میدارم.
اگر قرار بود که لله و رسول همش یکی باشه، نه لازم نبود که لله بیاد بعد لرسول.
ببینید الان ما این روایت رو کاری به این جهتش نداریم، عمده اون شاهد مستشکل در اون ذل قربا بود که اینو بین اقربا خودش تقسیم کرد، پس معلوم شد ذل قربا منظور امام معصوم نیست. بله ما الان در اون مقام نیستیم که حالا اینجا آیا از این روایت ما پنج به دست بیاریم که خمس رو باید پنج سهم بکنیم یا شش سهم بکنیم، اون بحثش بحث جداست. اما مسئله مهمی که اینجا وجود داره این است که خب یتاما، مساکین و ابن السبیل، اولا خود این یتاما و مساکین و ابن السبیل منظور چیه؟ این معناش معلومه، حالا اشاره خواهم کرد اجمالا. دوم این که آیا این مطلق یتاما و مساکین و ابن السبیل رو در بر میگیره یا یتاما و مساکین و ابن السبیل از ذریه رسول خدا؟ معنای لغوی یتیم و مسکین و ابن السبیل معلومه، این نیاز بحث نداره. یتیم عرض حضور شما که اینجا حالا به صورت جمع آمده، یعنی کسی که از ناحیه پدر محروم باشه، پدرش رو از دست داده باشه، اصطلاحاً یتیم به چنین کسی میگه. و البته این فرقم نمی کنه حالا این شخص که پدرش رو از دست داده بالغ باشه یا نباشه. اصطلاحاً نمیگن، ولی اون حالا یه اصطلاح دیگه ای براش چیز کردن، ولی از نظر اصطلاح به کسی که پدرش رو از دست داده میگن بله حالا این اصطلاح. مسکین هم معناش معلومه که مسکین یعنی کسی که در واقع ناتوانه و توانایی کسب درآمد و معیشت خودش را نداره، نیاز داره ولی درمانده شده. حالا این که فقیر و مسکین فرقش چیه اینا رو دیگه شما قبلا خوندید و میدونید، ما فعلا کاری با اون نداریم. ابن السبیل هم معلومه در راه مانده، اون درمانده است، این در راه مانده است. خب ظاهر آیه مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل سهامداران خمسند، صاحبان خمسند، مستحقین خمسند. ظاهر آیه اینه، یعنی آیه درش هیچ قیدی ذکر نشده، نه عرض به حضور شما قید ایمان، نه قید عدالت، هیچ کدام در آیه واقعش اینه که این استفاده نمیشه. اما شما به کتاب فقهیه که مراجعه میکنید میبینید برای یتیم و مسکین و ابن السبیل شروطی رو ذکر کردن. یکی از شروطش، حالا البته بحث درش، عرض به حضور شما این محل بحث است، یکی از مهمترین شروطش اینه که اینا از ذریه رسول خدا باشن. مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل مراد این مهمترین خصوصیت این سه سنفه.
کجا
باشه؟
کجا در اومده؟
حالا صحب کنم داریم اصل ادعاشونو میگیم، از جایی در نمیده، از هیچ جام در نمیاد. دوم، خب بعضیا قید ایمان و شیعه بودن را ذکر میکنن، بعضیا این رو معتبر نمیدونن. مسئله عدالت را بعضیا باز طبق بعضی روایات روش بحث کردن، این مبسوطش رو باید به کتب فقهیه و استدلالی مراجعه کنید که حالتون اگر ما فرصت کافی داشتیم وارد این محصم اجمالا میشه. بهتر نیست یعنی چی؟ نه منظور شما از بهتر یعنی بهتر از چه جهت بهتر نیست؟ حالا
خیلی
هم مسئله داشت. حالا اون یه بحث دیگه است، ما اول اصلش رو ببینیم میشه، بعد اون یک شبهه و سوالی چرا اختصاص به این گروه داده شده، اون رو هم میگن. برای سایر اصناف از فقرا و مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساكين، زکات رو برای اونا قرار دادن، صدقه رو برای اونا قرار دادن، خمس که برای یتیم و مسکین و ابن السبیل از ضراری رسول خدا قرار داده شده، عوضاً عن زکاته. یعنی از این جهت به اصطلاح مشکلی نیست که حالا چرا تبعیض قائل شدن برای یک بخشی از نسل پیامبر، یک چیز خاصی رو قرار دادن. خب نه، از اون برم صدقات و زکوات رو برای دیگران قرار دادن که اون صدقات بر اینها حرام. این یعنی در حقیقت دو تا منبع مالی مستقل برای فقرا و مساکینه. حالا فقرا که برای سادات یه منبع، برای غیر سادات یه منبع. حالا ببینید عمد این بخشه، البته در مورد یتیم هم این باز بحث هست که آیا در یتیم که در این آیه ذکر شده فقیر بودن ملاکه یا نه. بیه ببینید، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین و بس یتاما. در آیه چیزی به عنوان فقر ذکر نشده، نگفته به یتیم فقیر داده بشه، به مطلق یتام هر یتیمی، یعنی هر کسی که پدرش رو از دست داده، از حالا اگر بپذیریم و ثابت بشه که از ذریه رسول خدا بوده باشه، خب باید بهش داده بشه. به حسب ظاهر آیه فقر هیچ خصوصیتی نداره. باید بریم سراغ روایات. البته فقها ها معمولا فقر را در یتیم معتبر دانستن، اون به استناد روایات، حالا روایات هم مختلفه، باید باز بررسی بشه، نتیجهش باید باز در کتب فقهیه بحث بشه که آیا فقر در یتیم مورد نظر در این آیه اعتبار داره یا نداره. اختلافه، اگرچه مشهور این است که اعتبار داره، اما قائل به عدم اعتبار هم کم نیستن. عمد مسئله که حالا ما اینجا بیشتر شاید باید دربارش سخن بگیم این است که خب حالا آیا در این آیه مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل به عنوان صاحبان خمس یا مستحقین خمس یا مالکان خمس بنابر اختلافی که در اینجا وجود داره شناخته میشن، یا نه یک گروه خاصی از یتاما و مساکین و ابن السبیل؟ خب طبق عقیده امامیه مطلق یتاما و مساکین و ابن السبیل به عنوان صاحبان خمس شناخته نمیشن. اینا از نسل پیامبر و ذریه پیامبر یا به اصطلاح معروف بیننا سادات، یعنی سادات از یتاما و مساکین و ابن السبیل. خب حالا این ببینیم آیا اولا خود آیه میتواند این مطلب رو اثبات کنی یا نه، یعنی با قطع نظر از روایات، از خود این آیه چنین استفاده ای میشه یا نه. ممکن است گفته شود دخول لام بر سر خدا رسول و ذی‌القربا و عدم دخول لام بر سر یتاما و مساکین و ابن السبیل، این میتواند یک قرینه ای باشه بر این که این سه صنف اخیر حتما باید از ذی‌القربا باشه، یعنی از ذریه امام معصوم که به پیغمبر میرسه. این واقعش اینه که چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه، یعنی به صرف دخول لام بر اونها و عدم دخول لام ما نمیتونیم بگیم چون لام رو بر سر اینها نیاورده پس معلوم میشه ذی‌القربا و اینایی که به ذی‌القربا مربوطن. نه، نهایت چیزی که ما گفتیم اینجا استفاده میشود این است که توزیع و تقسیم سهم یتاما و مساکین و ابن السبیل در اختیار و به اذن امام، چون توزیع در اختیار امامه و باید به اذن امام به اینها داده بشه، مستقلا و مستقیما داده نمیشه، دیگه لام رو سر اینا نه، اونا مستحق هستن، صاحب خمس هستن، اما با اذن و اجازه و نظر امام بینشون توضیح میشه. حالا این که لام سر اینها نیامده، این به چه دلیل ما ازش استفاده کنیم و چه قرینیتی داره بر این که اینا باید از ذی‌القربا باشن؟ اصلا چنین چیزی استفاده نمیشه. این یک به اصطلاح نکته که برحال خود این آیه با قطع نظر از روایات و با قطع نظر از سایر آیات اصلا دلالت بر این که این سه صنف از ذوی القربی و از نسل و ذریه پیغمبر باید باشن استفاده نمیشه. اما ببینیم آیا به قرینه آیات دیگر این مطلب قابل استفاده هست یا نه. پس ببینید در وهله اول ما باشیم و این آیه بدون لحاظ آیات دیگر بدون لحاظ روایات قطعا چنین مطلبی استفاده نمیشه. در مرحله دوم ببینیم از آیات دیگر میتونیم استفاده کنیم، یعنی ما بیایم آیه خمس را در کنار آیه مربوط به خمس و انفال و فیع را در کنار آیه زکات قرار بدیم و یه تفاوتی را از این دوتا آیه استخراج بکنیم. ببینید در آیه مربوط به زکات انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر الآیه، در آیه زکات هیچ نامی از خداوند تبارک و تعالی نبرده، در زکات نگفته لله ولل فقرا ولیتاما والمساکین و مثلا ابن السبیل، اما در آیه خمس هر جا که بحث خمسه در آیه انفال در ما افا الله اینا قبل از همه تصریح به تعلق این حق به خدا هم کرده. و بخوایم از این نتیجه گیری کنیم به این بیان که خب همین که در کنار یتاما و مساکین و ابن السبیل در آیه خمس تصریح به خداوند تبارک و تعالی شده و در مورد زکات تصریح نشده، این نشان دهنده یک تفاوتی است بین خمس و زکات، یعنی یک ویژگی و یک اختصاصی برای کسانی که در ردیف خدا نام برده شدند وجود داره، در حالی که در زکات این چنین نیست. خب اینم یک قرینیتی است که ممکنه ادعا بشه به واسطه عرض به حضور شما آیات دیگر. اونی قرینه بود که در خود آیه میخواست استناد بشه، اون قابل قبول نبود. اما این رو میتوانیم ما قرینه بگیریم که این منظور به اصطلاح همه و مطلقیت آما و مساکین و ابن السبیل نیستن. به قیاس به همون چه که عرض به حضور شما در مورد آیه اولوالامر آیه اطیع الله و اطیع الرسول گفته شده. خب اونجا از ذکر اولوالامر در کنار خدا و رسول خواستن بگن این اولوالامر باید یه خصوصیتی داشته باشه که اطاعتش واجب باشه. باز من گمان میکنم بین اون آیه و اینجا فرقه. ببینید مسئله اطاعت فرق میکنه با تعلق یک حق مالی به بعضی از گروه ها. قهرن وقتی اطاعت از اولول امر را در کنار اطاعت از خدا و رسول میذاره، ما این استفاده رو میکنیم که این اولول امری که اطاعتشون در کنار اطاعت خدا و رسول آمده، هر اولول امری نیستن. اطاعت یعنی اینکه ما همه امور زندگی دنیا و آخرتمون رو دست اینها بدیم. خب معلومه نمیشه در این رابطه مطیع هر کسی شد با هر خصوصیتی، با هر به اصطلاح حد از اخلاقیات و خدای نکرده بعضی از رذایل اخلاقی. اصلا اونجا اطاعت در دل خودش یه خصوصیتی داره که وقتی اطاعت کسی را در کنار اطاعت خدا و رسول میگذاره، این معلوم شه چون اطاعت خدا و رسول بیچون و چراست و ما اطمینان داریم به خدا و رسول که راه نادرست را و امر به زشتی و پلیدی به ما نمی کنن، امر اونها امر به خیر و خوبی است. خب قهرن اولوالامر هم باید یه همچین خصوصیتی داشته باشن، اهل خطا و اشتباه نباشن، حالا اون خصوصیت اسمت. اما اینجا این که یک به اصطلاح چیزی را برای یک مالی را، یک حق مالی را برای فقرا و مساکین قرار دادن در زکوات و در مورد خمس، خب برای فقرا و برای مساکین و یتاما و ابن السبیل قرار دادن، این الزامی برای ما ایجاد نمی کنه یه ویژگی برای این اصناف ثابت کنیم. بله یه تفاوتی رو بین خمس و زکات می رسونه که زکوات برای رسول خدا هم سهمی در نظر گرفته نشده براش، فقط برای مساکین و فقرا.
حضرت رسول جزء عاملین نبود؟
چی؟
زکات یک قسمش عامل عاملان
نه، خودش که نبود عامل. دستور میده، کسانی رو مأمور میکنه، خودش که این کار رو نمیکنه. بله اونم به عنوان یک به قول مرو اجرتی است که برای مثلا حق العملی است که به عنوان عملشون میگیرن. اما صاحبان بالاخره شما هر کاری میخواد انجام بشه احتیاج به معونه ای داره، هزینه ای داره. صاحب زکات شناخته نمیشن، صاحب زکات فقرا و مساکینه. خب ببینید این که این حق اختصاص داده شده به فقرا و مساکین و نه از خدا و نه رسول خدا و نه ذی القربا اسمی ازش برده نشده، عرض به حضور شما در مقابل در خمس خدا و رسول و ذی القربا هم ذکر شدن، قهرن استفاده یک تفاوتی ما می توانیم بکنیم. یعنی اینکه خمس یه منبع مالی است برای یک گروه، زکات یه منبع مالی است فقط برای فقرا و بیچارگان. اما اینکه این تفاوت، این ذکر خدا و رسول در آیه خمس و عدم ذکرش در آیه زکات بتواند به عنوان یک قرینه محکم اثبات بکنه که این یتاما و مساکین و ابن السبیل فقط از ذوی القربا باید باشن، اینم شاید نتوانیم ما استفاده کنیم. ببینید یحتمل به عنوان یک احتمال میتونیم بگیم این میتواند ما را به این معنا راهنمایی کنه، ولی لولا روایات امکان نداره ما بتوانیم این رو اختصاص بدیم به عرض به حضور شما ساده. عرض میکنم یک کورسوی از این معنا با قطع نظر از روایات با این بیان برای انسان قابل استفاده است. ولی لولا روایات، اگر ما بودیم مثلا روایات نبود، اگر این روایات نبود واقعا میشد این معنا رو، ما وقتی ببینید ما وقتی سخن از این داریم که عرض به حضور شما آیه خودش دلالت داره، یعنی معناش اینه که بدون راهنمایی و دلالت ائمه معصومین ما از آیه بتونیم این رو استفاده کنیم. من عرضم اینه اینجا بدون روایات ما نمیتونیم از این آیه این استفاده رو بکنیم. نمیگم اصلا به اصطلاح هیچ دلالتی نداره، هیچ راهنمایی نداره، نه، یک به اصطلاح رشهاتی و یک کورسوی از این هدایت به سمت این معنا رو میشه از این آیه با این قرائن استفاده کرد. ولی اگر روایات نبود ما نمیتونستیم این استفاده رو به این نحو بکنیم.
یه گروه امام معصومه، یه گروه هم استقصه. بذار عنوان ها موقع که شامل این صفحه بعدیش هم قرینه باشه.
از کجا شما میگید دو گروهه؟ از کجا اینه داره برد؟ این چه ربطی به اون داره؟
زیر قربان جلوی دیگه، یه گروه امام یه گروه غیر امام.
کی گفته اینا؟ شما داری این از با توجه به اون چی که در ذهن خودت و روایات داری به آیه تحمیل میکنی، شما اونا بذار کنار، به آیه مراجعه کن. آیه میگه ذل قربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل، به چه مناسبت شما داری میگی اینا هم یه گروه از ذل قربا هستن؟ خب اتفاقا ما میگیم که اصلا پس اگه این ببین داریم بحث میکنیم، خب که کسی بیاد بگه آقا مثلا یعنی چه امام خونه، برای اینکه ذل قربا یه معنایی داره، اقربا هم اونم که معناش معلومه کیه، اصلا چه این چیزی فهمیده نیست. ببینید لذا اون چه که من اینجا حالا روایات شد دیگه خودتون مراجعه بکنید دیگه، الان وقتم گذشته، روایات متعدد داریم، روایات صریح روشن و هم سندن و هم دلالتن روایات خوبی است که دلالت میکنه بر این که منظور از یتاما و مساکین، اصلا تصریح میکنه تو بعضی از روایات، من حالا اجمالا یه اشارهی بکنم، ببینید میگه ولیتاما، بله ببینید یه روایت شو ولیتاما یتاما آل رسول والمساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الى غیره. اصلا تصریح میکنه یتامای من آل رسول، مساکین من آل رسول و ابناء السبیل من آل رسول. چی؟ اهل بیت، آل پیغمبر.
آل عامه؟
نه
اهل فرعون،
اهل فرعون یعنی زر
تمام امت پیغمبر.
نه اینو شما این معنای حقیقی نیست. آل معنای حقیقیش یعنی همون اهل، همون فرزندان، همون ذریه. این که حالا بله علی انا و علیون ابوا هذه الامه، اون یه معنای دیگه ای داره، اون یه معنای مجازیه. پدره به معنای حقیقی که این فرزند از اون متولد شده باشه، امت که اینجور نیستن که. امت که فرزند حقیقی به معنای این که از نطفه و از صلب پیامبر باشن علیکم السلام نیستن. این در تهذیب جلد 4 صفحه 110 و وسائل جلد 9 صفحه 510 باب حدیث 2. به روایت دیگه هم هست یا جلد 9. البته این وسائل های بله وسائل 3 جلدیه، اون وسائل ها میشه جلد 6. یا مثلا در کافی باز روایت داره. ببینید بله نحنو امیر المؤمنین علیه السلام فرموده نحنو والله انا بالقربا الذی قرن الله به نفسهی و به رسوله فقال تعالی فلله و للرسول و لذلقربا و الیتام و المساکین و ابن سبیل فینا خاصتن. کافی هم جلد 1 صفحه 539 حدیث 4. عرض به حضور شما روایات متعدد سندن و دلالتن روایات عرض به حضور شما قابل اعتنائیست. لولا روایات واقعش اینه که مشکله بتوانیم این رو حمله بر. البته مسئله ببینید این که میگه مشکله مثل لام نیست، لام که اصلا هیچ عدم دخول لام که هیچ دلالتی نداشت، اون که شکی نیست عرض حضور شما. اما این باز به قرینه آیات دیگه میشه حالا یه بالاخره فل جمله بگیم یه تفاوتی بین خمس و زکات هست. حالا این که باز این تفاوت رو ببریم فقط در خصوص این که این یتاما و مساکین و ابن السبیل من ضرار رسول الله باشن، این میتونه تفاوت جهات مختلفی داشته باشه، حالا یکیش هم این جهت باشه. این حالا اجمالا بحث از مصارف خمس تمام شد. حالا بحث های دیگه هم اینجا از عرض کردم راجع به شرایط این اصناف، خب اون یه بحثایی داره. بعد کیفیت تقسیم بین این اصناف باز بحث داره. ما عمدتا از اول تا به حال در مورد آیه خمس، یکی در مورد منابع خمس بحث کردیم، یکی در مصارف خمس. اونم حد اقل ها رو ما توضیح دادیم، حد اقل این که حالا این مصارف خمس کیا هستن. و البته عرض کردیم کیفیت تعلق این مال به اونها ملکیت نیست، اختصاص. این اصناف ثلاثه هم خب معلوم از ضراری رسول خدا هستن، اما قیود دیگه درشون معتبره یا نه، این باید بحث بشه. باز کیفیت تقسیم بین اینا گفتم بحث داره. حالا تا اینجا دیگه اون چه که حالا وقت بود، شاید اوائل و به قول شما یه خورده ای ما به اصطلاح اول سال بود فکر میکردیم وقت خیلی داریم، خیلی هم داشتیم مبسوط بحث میکردیم. عرض به حضور شما یه خورده ای باید از اول سرعتشو بیشتر میکردیم که انشاءالله اگر حیاتی بود، اگر مقتضیش بود، اگر مانع نبود، اینا هزار تا اما بله اما و اگر داره میشه چی؟ من خیلی حرفتون نفهمیدم، فنی بود خیلی.